بنام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. اینجا انتخاب شماست، رادیو فردا و مجله نیمروزی. من هم محمد زرقامی هستم. در 23 روز از خرداد 1403 خورشیدی این بخت رو دارم که به همراه همکارانم در کنار شما باشم تا شما رو در جریان آخرین خبرها و گزارشها و تحلیلهای روز در ارتباط با ایران و جهان بگذارم. این روز یعنی 23 خرداد برابر میشه با 12 ماه جون یا ژوئیه 2024 میلادی. در روزی در کنار شما هستیم که خبرهای مهمی رو نباید از قلم انداخت و براتون بگم که گزارش بانک جهانی رو داریم که رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده از شتاب خواهد افتاد. همچنین آتش‌سوزی در ساختمانی در کویت ده‌ها کشته بر جای گذاشته و رزمایش هسته‌ای روسیه و بلاروس با استفاده از موشک‌های اسکندر برگزار شد. من این خبرها رو گفتم که در جنش قرار بگیرید تا مشروع خبرها رو با فرشته قاضی داشته باشید.
ممنون محمد. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. گروه پرشماری از بازنشستگان فرهنگی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود روز گذشته در برابر سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. معترضان که از جمله خواهان اجرای قانون رتبه بندی بودند، شعارهایی از قبیل عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم سر دادند. روز سه‌شنبه همچنین گروه‌هایی از بازنشستگان فرهنگی در کرمانشاه تجمع کردند و همزمان کارگران پیمانکاری پتروشیمی اصفهان و کربنات سدیم فیروزآباد فارس دست از کار کشیدند. تجمعات صنفی در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی در 2 گذشته روند فزاینده‌ای در ایران داشته. در خبر دیگر، 4 سازمان فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی مطبوعات با تشکیل یک کارزار بین المللی جدید خواستار آزادی فوری نرگس محمدی روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح شدند. این 4 نهاد خبرنگاران بدون مرز، مدافعان خط مقدم، پن آمریکا و بنیاد نرگس محمدی هستند. تشکیل این کارزار جدید با نام ائتلاف نرگس را آزاد کنید به دنبال برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات جدید خانم محمدی در روز شنبه گذشته اعلام شد. این ائتلاف از دولت ایران می‌خواهد که به وظایف و مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش از جمله در قبال حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. نرگس محمدی 52 ساله، حدود 10 سال از جمله از 2.5 پیش را در زندان گذرانده. او در طول سالها فعالیتش در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق زنان و روزنامه‌نگاری در مجموع به بیش از 35 سال زندان محکوم شده است. اما در خبر دیگر، یک فرمانده ارشد حزب الله لبنان بامداد سه‌شنبه در حمله پهپادی اسرائیل به منطقه‌ای در نزدیکی سوهر در جنوب لبنان کشته شد. گروه حزب الله نام این فرمانده ارشد را طالب عبدالله اعلام کرده و از او با عنوان شهید راه قدس، لقبی که معمولاً برای کشته شدگان در حملات اسرائیل استفاده می‌کند، یاد کرده. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز از طالب عبدالله به عنوان مهمترین فرمانده حزب الله که از آغاز جنگ غزه تا کنون کشته شده یاد کردند و ردی او را بالاتر از وسام طویل، دیگر فرمانده ارشد حزب الله که 5 ماه پیش کشته شد، دانستند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی مالی و تسلیحاتی می‌شود، طی 8 ماه گذشته درگیری‌های تقریباً هر روزه‌ای با نیروهای اسرائیلی در مرز دو کشور داشته. و جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرده که آمریکا در حال ارزیابی پاسخ گروه افراطی حماس به طرح آتش بس غزه است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای کربی با بیان اینکه پاسخ حماس از طریق میانجیگران مصر و قطر دریافت شده، گفته که در حال حاضر فقط می تواند بگوید واشنگتن در حال ارزیابی این پاسخ است. طرح جدید آتش بس حدود 2 پیش از سوی رئیس جمهور آمریکا ارائه شد و دارای 3 مرحله شامل توقف فوری جنگ، آتش بس دائم و بازسازی غزه است. محمد،
خبرهای تازه رو از فرشته قاضی شنیدید و اما در ادامه این مجله نیمروزی. تشدید تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان در گزارشی از ایلیا جزائری خبرنگار ما در منطقه خلیج فارس. هانتر بایدن پسر رئیس جمهوری آمریکا در دادگاهی در این کشور محکوم شد در گزارشی از هانا کاویانی. برای شما از انتخابات خواهیم گفت و جدال اصولگرایان تندرو و اصلاح طلبان در گفتگوی با محمد جواد اکبری. سانسور در یک مجموعه تلویزیونی، چرا صحنه‌های رقص احترام برومند و پارسا پیروزفر با موسیقی دلنشین پرویز مقصدی و ترانه ایرج جنتی عطایی و صدای ویگن گل سرخ سانسور شد در گزارشی از بنیامین صدر. و هیچ میدونستید که پرورش گل و گیاه و باغبونی چه کمکی به سلامت روان شما خواهد کرد و میکند؟ پس از اردشیر طیبی بمانید و بشنوید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. کشته شدن شماری از فرماندهان بلندپایه حزب الله لبنان در حمله پهپادی اسرائیل، واکنش این گروه رو با پرتاب ده‌ها راکت به سمت شمال اسرائیل برانگیخته. حزب الله همچنین اعلام کرده که یک پهپاد اسرائیلی رو توسط یک موشک زمین به هوا در آسمان لبنان سرنگون کرده. تشدید دوباره تنش در مرز اسرائیل و لبنان حدود یک هفته پس از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده اقدام قوی علیه لبنان داده بود صورت میگیره و این به چه معناست؟ ایلیا جزائری.
در گرفتن دوباره آتش در محوطه شهرک کریات شمونا در شمال اسرائیل، صدای آژیر خطر بار دیگر در منطقه شمال اسرائیل شنیده شد. در نتیجه پرتاب بیش از 90 راکت از جنوب لبنان به سمت اسرائیل، حزب الله مدعی است که پایگاه نظامی میرون در شمال اسرائیل را هدف قرار داده است. در واکنش به کشته شدن شماری از فرماندهان بلندپایه حزب الله در حمله پهپادی شب گذشته اسرائیل، هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده‌ای به گفته او اقدام قوی در لبنان داده بود.
اول آدما باغا گام بلبنان،
اما زمین در لبنان هم در حال سوختن است. هر کس گمان کند ما دست بسته خواهیم ایستاد سخت در اشتباه است. ما آماده اقدامی قوی در شمال هستیم. امنیت را از هر راه ممکن به شمال باز خواهیم گرداند.
حمله پهپادی شامگاه سه‌شنبه اسرائیل منزلی در روستای جوایا در جنوب لبنان را هدف قرار داد. بنابر گزارش رسانه‌های محلی و منطقه‌ای، این حمله زمان برگزاری جلسه‌ای توسط شماری از فرماندهان حزب الله صورت گرفت. یکی از فرماندهان کشته شده طالب سامی عبدالله نام دارد، شخصیتی که با نام ابو طالب شهرت داشت. ابو طالب فرماندهی یگان النصر حزب الله را بر عهده داشت، یگانی که مسئولیت عملیات این گروه شبه نظامی را در منطقه مرکزی نوار مرزی لبنان با اسرائیل بر عهده دارد. منطقه استراتژیک مزارع شبعا که در اشغال اسرائیل قرار دارد نیز مشمول منطقه عملیاتی یگان النصر می شود. ابو طالب از فرماندهان میدانی حزب الله لبنان به شمار می آمد که رابطه نزدیکی با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران داشت. گردان سید الشهدا از گروه های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای کشته شدن طالب عبدالله را تسلیت گفت و از او با عنوان رفیق قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یاد کرد. هفته گذشته هرس هالیوی فرمانده ارتش اسرائیل پس از سلسله ای از حملات شهید حزب الله در جمع فرماندهان نظامی اسرائیلی گفته بود:
אנחנו מתקרבים לנקודה שבה צריך לעשות החלטה.
ما به زمان تصمیم گیری نزدیک می شویم. ارتش اسرائیل برای این تصمیم کاملا آماده است. 8 ماه است که حملاتی انجام می دهیم و حزب الله بهای بسیار سنگینی می پردازد. در روزهای اخیر حزب الله بر شدت حملاتش افسوده. ما هم برای جنگ کاملا آماده ایم. تمرین ها در عالی ترین سطح ستاد کل نیروهای مسلح برای انتقال به جنگ در شمال در جریان است.
اگنه خزکا مخانوک لاتکفه انخو متکرویم لنکوده تخلطه.
ابو طالب بلندپایه ترین عضو و فرمانده نظامی حزب الله لبنان به شمار می آید که طی بیش از 8 ماه تشدید تنش میان این گروه و اسرائیل کشته شده است. این تنش امتدادی برای جنگ در نوار غزه به شمار می آید. حزب الله میگوید برای کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه دست به حملات راکتی و پهپادی به اسرائیل میزند. اکنون مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه به مرحله مهم و حساسی رسیده است. اما آیا آتش بس احتمالی در غزه به بازگشت آرامش به جبهه شمال اسرائیل و جنوب لبنان خواهد انجامید؟ مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکایی بیروت در این باره به رادیو فردا گفت:
اعتقد بان حزب الله و ایران يريدون توحيد الساحات.
به نظرم حزب الله و ایران میخوان میدان ها رو متحد کنن. به عبارتی گمان میکنن که آتش بس در غزه به آتش بس در لبنان خواهد انجامید. اما این درست نیست. اسرائیل این جبهه ها رو یکی نمیداند و جبهه شمالی اسرائیل به گونه دیگر مدیریت میشود. اکنون سخن گفتن از آتش بس یا به عبارتی توقف اقدامات نظامی در جبهه شمال اسرائیل سخن دقیقی نیست. آنچه که دیروز روی داد که طی آن فرماندهان بلند پایه ای از حزب الله هدف قرار داده شدند، نشان از آن دارد که اقدامات اسرائیل در مرحله آتی همچون عمل جراحی خواهد بود و شاهد یورش نظامی به شکل کلاسیک نخواهیم بود. معتقدم سازمان نظامی اسرائیل خطر حزب الله بر امنیت خود را درک می کند و از این رو از اقداماتش عقب نشینی نخواهد کرد.
لن يكون هناك تراجع.
بنابر آخرین آمار مؤسسه لبنانی اطلاعات بین الملل، در جریان تنش جاری میان اسرائیل و حزب الله تا کنون دست کم 444 نفر در لبنان کشته شده اند که 334 نفر از آنها از نیروهای حزب الله لبنان هستند. گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که در فهرست توریستی آمریکا قرار دارد.
شنیدید از ایلیا جزائری. چهارده سال از جنبش سبز و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد میگذره، اما در روزهایی که انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران رو پیش رو داریم، روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادداشتی از عباس عبدی، چهره شناخته شده اصلاح طلبان رو محور قرار داده. یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده بود و اعلام کرده که در اصل اصلاح طلبان تدارک به نوشته این روزنامه فتنه دیگری رو چیدند. منظور این روزنامه چیست و دلیل بیانش چیست؟ این رو با محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین‌پژوه در پاریس در میون گذاشتم.
ببینید دو طرف دارن این کارو میکنن، یعنی هم هواداران مشارکت در انتخابات دارن تلاش میکنن با یادآوری مجموعه ای از شباهت ها بکشونند به مشارکت در انتخابات، از اون طرف رقبای اونها هم دارن با یادآوری گذشته با همون گفتمان خاص خودشون دوباره هشدارهایی رو مطرح میکنند. این سوی ماجرا کسانی هستن که میگن مثلا دوم خرداد رو یادآوری میکنن و میخوان بگن که میشود دوم خردادی دیگر مثلا آفرید. طرف مقابل هم سال 88 رو یادآوری میکنن، میگن اینا اگر مثلا بیان و شکست بخورن ممکنه دوباره مدعی بشن. و بعد هیچ کدام از این تشبیه ها به گمان من تشبیه های دقیقی نیست.
ولی چرا در این زمان آقای اکبر این ما شاهدش هستیم؟ چرا در مثلا 13 دوره چون این جدالی رو به این آشکاری شاهدش نبودیم و حتی در اون دوره شاید اصلاح طلبانی بودند که اصلا مشارکت نکردند یا تن به حالا مشارکت ندادند، اما الان این مسئله مهم شده و یک وزن سیاسی داره پیدا میکنه، به ویژه اگر به سر خط روزنامه های مثلا پایتخت هم نگاه کنیم این رو میشه به وضوح دید.
ببینید یه تصویر سازی شده که من نمیدونم چقدرش آگاهانه هست دقیقاً، یعنی فکت های کافی برای اینکه بتونیم داوری قطعی بکنیم که این صحنه ای که درست کردن چقدرش آگاهانه هست دست کم من تا این لحظه ندارم، اما تصویری که به دست دادن اینه که انگار رقابتی وجود داره بین دو طرفی که در فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد با هم کاملا متفاوت فکر میکنه و اگر یکی از این دو سو مثلا بتونه در این انتخابات رأی بیاره اون وقت شگفتی آفریده میشه که در دوم خرداد آفریده شده. به این نکته دقت نمی کنند که هم امسال سال 76 نیست و هم سلامت انتخابات قابل تضمین نیست، یعنی گیرم که شما اصلا مشارکت کنید از کجا مطمئنید که رأیتون رو میخونن با توجه به تمام گزارش هایی که از سابقه مدیران و ناظران انتخابات وجود داره و بعد چه شواهدی وجود داره که افرادی که شما دارید ازشون حمایت میکنید مثلا این دیدگاه ها رو دارن. در همه اینها الان تردید وجود داره.
ولی خب این داده هایی که ما داریم آقای اکبر این چطور؟ ما یه سری داده هایی هم داریم دیگه در مورد خود آقای پزشکیان که به نوعی مورد وثوق اصلاح طلبان هم واقع شده. این داده ها رو داریم که ایشون خب یک بار رد صلاحیت میشه، حتی در مجلس شورای اسلامی یک بار رد میشه دوباره تایید میشه صلاحیتش، یا اینکه مواضعی که ایشون در جریان اعتراض ها گرفت به هر حال مواضعی بود که به نسبت متفاوت بود از دیگران. اینها رو وقتی میذاریم کنار هم و میبینیم که شورای نگهبان شخصی مثلا آقای همتی رو رد صلاحیت میکنه که دوره قبل بوده و ایشون رو میگذاره، آیا میتونیم به نتیجه‌ای برسیم که مثلا برخی از اصلاح طلبان و حتی آقای عبدی به اون رسیدن و بگیم که این دوره دیگه ساختاری که چیده شده ناشی از به گفته آقای عبدی خطای محاسباتی نیست؟
ببینید من شواهد کافی ندارم. مثلا از دوستانی که میگن آقای پزشکیان فرض کنید متفاوته، باید پرسید اون مواضع متفاوت دقیقا کجا. من به عنوان یک روزنامه‌نگار وقتی مواضع ایشون رو نگاه میکنم فاصله خیلی زیادی بین مواضع ایشون و اصولگرایان نمیبینم، چه در کلیات چه در جزئیات. در کلیات که دو تا کار میکنه، یک این که سیاست‌های کلی رهبری رو پیش میبره، دو برنامه دولت پیشین رو ادامه میده، یعنی دولت ابراهیم رئیس.
خب چاره جز این آیا داره آقای اکبر؟ این وقتی که شما مثلا در یک ساختاری هستید که یک برنامه‌ای نوشته شده، قاعدتا شما روی اون ریل حرکت میکنید دیگه، میتونه خارج بشه.
پس ادعای بیشتری نکنید، ادعا نکنیم قرار دوم خردادی خلق بشه. وقتی محمد خاتمی آمد در چهار زمینه فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد، بر بستر جامعه مدنی دیدگاه‌هایی کاملا متفاوت با رقیب خودش داشت. عیبی نداره شما آقای پزشکیان، شما کسی که به مردم دارید میفروشید این متاع رو و میگید که او قرار بیاد و مثلا فلان کارها رو بکنه، اگر معتقدید که ایشون خارج از سیاست‌های کلی، برنامه کلی و امتداد دولت ابراهیم رئیسی کاری نمیتونه بکنه، چرا متاع رو رنگ‌آمیزی میکنید و میفروشید؟ مسئله اینه. جواب بدن مسئله هم شخص آقای پزشکیان نیست. شخص آقای پزشکیان آدم محترمی.
پس الان هراس مخالفان و منتقدان ایشون مثل اصولگرایان تندرویی که در رأسش اگر روزنامه جوانو ببینیم که نزدیک به سپاه پاسداران هم هست، اونها هراسشون از چی هست که صحبت از داخل گیومه فتنه دیگر میکنن؟ یعنی یاداوری میکنن اتفاقات جنبش سبز و سال 88 رو.
ببینید اولا بخشی از این چیزا رجزخانی های طبیعی انتخاباته. من هنوز حراس ویژه‌ای راستش ندیدم.
خب رجزخونی باید یه منطقی هم داشته باشه دیگه. رجزخونی برای رقیب شما میکنید که احساس میکنید یه قدرتی داره دیگه. اگر رقیب من قدرتی نداشته باشه که من رجزخونی براش نمیکنم.
ببخشید آقای همتی هم برای آقای رئیسی رجز میخوند، ولی درصد آقای رأی آوردن آقای همتی رو نگاه کنید. شما نظیر همین ادبیات روزنامه جوان رو در مقابل آقای همتی هم میتونید برید پیدا بکنید. من هیچ اتفاق متفاوتی نمیبینم. این فضاها در شبکه‌های اجتماعی به دلیل استیصال بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی پررنگ شده. حق هم دارن، چون نه در اپوزیسیون خارج هیچ بختی و طرحی دیدن و نه در داخل هیچ بختی و طرحی دیدن، طبیعتاً نقش بر آب میزنند و اینا رو دارن تکرار میکنند. بله، به عنوان تحلیل شاید یک جایی برای یک احتمال بشه باز کرد و اون اینکه اونها مطمئنند که دارن صندوق رأی رو مهندسی میکنند، اون کسی که میخوان و در میارن، عددش هم الان مشخص شده. روزنامه جوان هم گفته 60% مشارکت میکنن. روزنامه جوان سپاه.
خب این البته صحبتی هم هست که خود آقای عبدی هم میکنه دیگه، ایشون هم میگه مشارکت رو میرسونه به 60% حضور آقای پزشکی.
بسیار خوب، بسیار خوب. که اینا مطمئنن به نتیجه انتخابات. از الان هم دارم میگن شما هم اومدید بازی دیگه، فردا جر نزنید. اگر فردا رأی که شما دادید و از صندوق در نیاوردن یا در نیامد، یا شما دیدید آنچه که وعده دادید عملی نشد و اون فرد چند درصد بیشتر رأی نیاورد، ندید تقلب شده ها. اسم اینو میذارن فتنه با یک تشبیه غلط با سال 88.
شنیدید از محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار در پاریس. و اما هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های هانتر بایدن پسر رئیس جمهوری آمریکا، او را مجرم شناخت در مورد اعتیادش دروغگویی در مورد اعتیادش و در نتیجه خرید اسلحه به شکل غیر قانونی که هانا کاویانی برامون میگه.
Earlier today, Hunter Biden was convicted of two counts of lying on a form.
رأی دادگاه که اعلام شد، روزی تاریخی رقم خورد. چرا که برای اولین بار فرزند یک رئیس جمهور آمریکا در دادگاه محکوم شناخته شد. موارد اتهامی علیه هانتر بایدن 54 ساله شامل دروغگویی درباره اعتیادش در زمان خرید یک اسلحه کلت بود. تمامی 12 عضو هیئت منصفه در دادگاه فدرال ایالت دلاور روز سه‌شنبه هانتر بایدن را در هر سه اتهامی که به او وارد شد مجرم شناختند. فرزند رئیس جمهور آمریکا به همراه همسرش و بانوی اول ایالات متحده آمریکا در دادگاه حاضر بود و در سکوت رأی را گوش داد و سپس آن را ناامید کننده خواند. جیل بایدن مادر خوانده هانتر است که مادر و خواهرش را در کودکی در یک تصادف از دست داده بود. حالا باید مجازات هانتر بایدن تعیین شود. برای جرم ارتکابی معمولاً بین 15 تا 21 ماه زندان در نظر گرفته می شود، اما کارشناسان حقوقی می گویند معمولاً احکام سبکتری در این زمینه با توجه به رفتار فرد متهم صادر می شود. دادگاه حدود 4 ماه برای صدور حکم وقت دارد، ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، در زمانی که رقیب جو بایدن هم در دادگاه‌های متعددی پرونده‌هایی دارد. دموکرات‌ها ممکن است از صدور این حکم در مورد پسر جو بایدن برای رد ادعاهای دونالد ترامپ بهره برداری کنند که همواره گفته مخالفانش از نظام قضایی علیه او استفاده ابزاری می‌کنند. ویکتوریا نورس استاد حقوق در دانشگاه جورج تاون است که سابقه همکاری با جو بایدن در زمان معاونت ریاست جمهوری دارد. خانم نورس تاکید می‌کند که روزی سخت برای خانواده بایدن و خود هانتر بایدن بوده، مانند بسیاری در آمریکا که در خانواده‌هایشان با مشکل اعتیاد روبرو هستند، اما در این حال این روز به گفته خانم نورس روزی خوب برای حاکمیت قانون است، چرا که کسی بیرون در دادگاه فریاد نمی کشد که این ساختمان را به آتش بکشید و دموکراسی به پایان راه رسیده است. در نظرسنجی که در زمستان گذشته توسط خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس انجام شد، حدود 61% از رای دهندگان گفتند که پرونده قضایی هانتر بایدن روی نظر آنها در مورد رای دادن یا ندادن به جو بایدن تأثیر نخواهد داشت. البته پسر آقای بایدن یک پرونده دیگر هم دارد که در ماهای پیش رو رسیدگی به آن آغاز خواهد شد. پرونده مربوط به تخلف مالیاتی که آقای بایدن اتهامات علیه خود در این زمینه را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای پس از رأی دادگاه گفت او و همسرش به فرزندشان افتخار می‌کنند که موفق شده بر چالش اعتیاد غلبه کند. مبارزه‌ای که به گفته آقای بایدن بسیاری از خانواده‌ها با آن درگیرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد دستیاران و متحدان آقای بایدن 81 ساله نگران تأثیر این روند قضایی بر زندگی شخصی او بودند. رئیس جمهوری که اگرچه سیاستمداری کهنه کار است، اما در دهه‌ها زندگی شخصیش با تراژدی‌های خانوادگی متعددی هم دست و پنجه نرم کرده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما بریم سراغ شبکه نمایش خانگی و حذف سکانسی از یک سریال پربیننده در انتهای شب که آیدا پناهنده کارگردانیش کرده و صحنه رقص احترام برومند و پارسا پیروزفر با ترانه گل سرخ ویگن هست میشه. جالبه که خانم برومند روی ترانه این صحنه رقص رو اجرا میکنه که ایرج جنتی عطایی سروده که با همسر او داوود رشیدی رابطه دیرینه ای داشتند. بشنویم از بنیامین صدر.
آخر ای محبوب زیبا، بعد از آن دیر آشنایی.
در آغوش گرفتن و رقصیدن با مادر حتی در خانه سالمندان هم قدغن است. به تازگی مینی سریال در انتهای شب کاری از آیدا پناهنده در شبکه نمایش خانگی در حال پخش است. در قسمت سوم این مینی سریال پسری با مادر سالخورده خود که از بیماری فراموشی یا آلزایمر رنج میبرد در خانه سالمندان همراه با صدای ویگن میرقصند. پس از انتشار این سکانس از مینی سریال در انتهای شب، ساترا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر در ایران از این رقص با عنوان حرکت‌های موزون نامتعارف نام برد و گفت که پخش آن از ابتدا به گفته ساترا برخلاف کاربرگ اصلاحی ارائه شده از سوی این سازمان به پخش کننده بوده است. بر اساس اعلام روابط عمومی ساترا، پس از پخش این سکانس از سکوی نت همراه با یک تذکر حذف شده است، آنچه که در جمهوری اسلامی از آن با عنوان ممیزی هم یاد می شود، موضوعی که مخالفان جمهوری اسلامی آن را سانسور محصولات فرهنگی می نامند. در این مینی سریال احترام برومند نقش مادری سالخورده و مبتلا به فراموشی را بازی می کند که در خانه سالمندان نگهداری می شود و پسرش با بازی پارسا پیروزفر هر از چندگاهی برای بازسازی روحیه مادرش به سراغ او می آید و سعی می کند او را که مبتلا به فراموشی است اندکی شاد کند. حذف سکانس رقص مادر و پسر پس از آن اتفاق افتاد که در روزهای گذشته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بارها صحنه رقص پارسا پیروزفر به احترام برومند و ترانه تحسین شده گل سرخ ایرج جنتی عطایی با صدای ویگن را بازنشر کردند. در 45 سال گذشته و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، خواندن و رقص زنان ایرانی در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی همواره با ممیزی و سانسور همراه بوده است و حتی به تصویر کشیدن احساسات عادی پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با پدر و مادر خود هم با محدودیت و در موارد بسیاری با ممنوعیت روبرو شده است. در سکوت مان پش با آتش عشق و محبت در خزانه سینه
بله، شنیدید از سریال در انتهای شب و حسب یک سکانس و رقص زیبا با ماندگاران این عرصه ویگن، ایرج جنتی عطایی و پرویز مقصدی ترانه گل سرخ. اما بریم برای اونهایی که گل و گیاه دوست دارن و ببینن که چقدر این روش به سلامت روانشون کمک میکنه. با اردشیر طیبی.
باغبانی فعالیتی که بیشتر به عنوان یک سرگرمی آرام بخش شناخته میشود، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روان و جسمانی افراد داشته باشد. بر اساس تحقیقات اخیری که توسط مؤسسه جهانی سلامت بارسلونا انجام شده، باغبانی نه تنها به عنوان یک تمرین بدنی عمل می کند، بلکه تأثیرات درمانی قابل توجهی در کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی فرد دارد. جیل لیت، محقق ارشد در این مؤسسه، تاکید می کند که باغبانی می تواند تجربه چند حسی باشد که حواس پنجگانه را درگیر می کند. او می گوید طعم، بافت، حساسیت باز روی صورت و موها و احساس عناصر طبیعت همه و همه می توانند به ما کمک کنند تا احساس زندگی کردن، بیداری و احیا شدن داشته باشیم. تحقیقات نشان دادند که صداها و بوهای طبیعت از جمله صدای پرندگان و بوی گلها تأثیر مثبتی بر سلامت روان افراد دارند. طبق نظریه موسوم به بازیابی توجه، افراد می توانند پس از گذراندن زمانی در طبیعت یا حتی تماشای صحنه‌های طبیعت در تلویزیون بهتر تمرکز کنند. از نظر فیزیکی، باغبانی شامل فعالیت‌های مانند حفر، کاشت و دیگر فعالیت‌های بدنی است که می تواند به عنوان تحرکی ورزشی شناخته شود. این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی هستند و به بهبود سلامت جسمانی کمک می‌کنند. مطالعه‌ای در استرالیا با شرکت حدود 5000 فرد میانسال و مسن‌تر نشان داده که افرادی که هفته‌ای حداقل 2.5 ساعت وقت خود را صرف باغبانی می‌کنند، سطوح بالاتری از سلامت روانی و رضایت از زندگی را گزارش کردند. این به ویژه در میان افراد بالای 64 سال بیشتر دیده شده. باغبانی همچنین می‌تواند فواید اجتماعی داشته باشد، به ویژه در فضاهای باغبانی اشتراکی که افراد را با هدف‌های مشترک گرد هم می‌آورد. پروفسور لیت بیان می‌کند که باغ‌ها می‌توانند به ساخت روابط اجتماعی قوی کمک کنند و مسئولیت‌پذیری افراد را در جوامع خود افزایش دهند. این گزارش نشان می‌دهد که باغبانی نه تنها یک هوای تازه برای جسم است، بلکه می‌تواند پناهگاهی برای ذهن نیز باشد. روشی مؤثر برای بهبود سلامتی در زندگی انسان مدرن.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی و با این گزارش به پایان این مجله می‌رسیم.